صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز جمعه، امروز جمعه روز تعطیل شماست در ایران. 31 خرداد ماه 1392 از تقویم میلادی، هم روزی که درش هستیم 21 ماه ژوئیه است. ساعت 7 صبح روز تعطیلتون، شما شنونده سرحال سحرخیز همیشگی به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا خیلی خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای این رادیو رو میشنوید، بهتون سلام و روز بخیر میگم. اگر در ایران هستید صبحتون بخیر، امیدوارم که روز جمعتون به خوشی و خرمی و آرامش و سلامتی و مهربانی با هم بگذره. مهربانی روز ما رو زیباتر میکنه، مهربان باشید. با صبحانه با خبر همراه هستید. ما در این برنامه زنده رادیو تلویزیونی هر روز براتون موسیقی پخش میکنیم تا کمی نشاط آغازگر راه روز شما باشه. با خبرها از ایران و جهان به روزتون میکنیم. اما بریم به سراغ تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من در رادیو فردا که این برنامه رو هر روز برای شما آماده پخش میکنند. مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه است، سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه است که در کنار ماست، و کیان معنوی در استودیوی صبحانه با خبر با من هست با خبرها از ایران و جهان. گروه قابل توجهی از همکاران در تحریریه عملیات ما رو همراهی میکنند. اجازه بدید که من سلام و صبح خیری بگم به شما همراهان رادیو فردا در این ساعت، و سلام و صبح خیر رو از طرف همکارانم هم به شما تقدیم کنم. به کیار معنوی میپیوندیم، خبرها از ایران و جهان رو مرور میکنیم. باز میگردیم براتون، خواهم گفت که روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبرها هست. کیان سلام و صبح خیر.
سلام به تو فهیمه و سلام به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از ترکی بن محمد آل سعود مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور نوشته است که ریاض از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در صورتی که او برای ثبات در منطقه و دخالت نکردن در امور داخلی کشورها تلاش کند حمایت خواهد کرد. حسن روحانی یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته است که پایان دشمنی میان ایران و همسایگانش به ویژه عربستان سعودی در رأس اولویت‌هایش قرار خواهد داشت. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که 12 تبعه امارات متحده عربی و یک تبعه هند که سوار بر دو قایق بودند در آب‌های خلیج فارس بازداشت شدند. به گزارش شبکه خبر ایران و به نقل از فرمانده پایگاه دریابانی ابو موسا، این افراد در حال ماهیگیری در آب‌های ایران بودند و توسط نیروهای ایرانی شناسایی و بازداشت شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هرچه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوهای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. در پی انتشار خبری در مورد مخالفت صدر اعظم آلمان با آغاز دور تازه مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، دولت ترکیه از این مقام انتقاد کرد. به گفته دیپلمات‌ها در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه با آغاز فصل جدید مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. نمایندگان پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در محل شورای امنیت سازمان ملل بر سر اختلافات در خصوص حضور تندروهای اسلامی در مناطق مشترک مرزی با یکدیگر درگیر شدند. ظاهرتنین نماینده افغانستان در سازمان ملل روز پنجشنبه به شورای امنیت گفت خاک پاکستان همچنان مخفیگاه تروریست هاست، و مسعود خان نماینده پاکستان در سازمان ملل ضمن مخالفت با این ادعا گفته است که تروریست ها در خاک هر دو کشور فعالیت می کنند، اما بسیاری از حملات تروریستی در پاکستان در افغانستان طراحی می شود. و صدها هزار نفر در شهرهای مختلف برزیل روز پنجشنبه به تظاهرات ضد دولتی ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده است. گزارش‌ها از ریو دو ژانیرو حاکی است نزدیک به 300 هزار نفر در این شهر روز پنجشنبه راهپیمایی کردند و در شهر برزیلیا پایتخت برزیل پلیس با تظاهرکنندگانی که تلاش می‌کردند وارد ساختمان وزارت خارجه شوند درگیر شد.
خیلی سپاسگزارم، کیان معنوی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که تهیه کننده این برنامه مهرداد میردامادی براتون روی میز صبحان با خبر چه ها چیده. در ایران دیوان محاسبات کشور میگوید که عملکرد بانک مرکزی باعث کاهش ارزش پول ملی شده. به این موضوع میپردازیم. در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز می‌پردازیم به پیشنهادها و مطالبات گروه‌ها و افراد مختلف در حوزه اقتصادی به دولت آینده. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ خرداد ماه تهران رو حتما با هم ورق خواهیم زد. در این صبحانه با خبر موسیقی براتون خواهیم داشت. به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری هم به روال هر روز سر می‌زنیم. از جهان ورزش هم بی‌خبر نخواهیم گذاشت شما رو و یادآوری میکنم که پیامک هم برای ما بفرستید. در طول این برنامه زنده شماره های پیامک گیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 2420-733-595-555 2079-026-011-57-30. همکاران من منتظر هستن تا پیامک های شما رو دریافت بکنن. در فرصت های مناسب حتما دیدگاه های شما رو در این برنامه طرح خواهیم کرد. با ما همراه بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر در این صبح جمعه. دیوان محاسبات ایران بانک مرکزی را متهم کرده که از یک سو باعث کاهش ارزش پول ملی کشور شده و از سوی دیگر با فروش ارز به بهایی بالاتر از نرخ مرجع سود سرشاری را به دست آورده. رضا ولیزاده گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میبینیم و میشنویم.
گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 1390 میگوید بانک مرکزی ایران 65% موارد قانون پولی و بانکی کشور را رعایت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارشی که روز 29 خرداد ماه منتشر شد اعلام کرد که بانک مرکزی ایران در سال 1390 ارزهای خریداری شده به بهای ارز مرجع را با نرخی بالاتر فروخته است و این کار نه تنها به بانک مرکزی بلکه به بانک‌های دریافت کننده ارز و نیز صرافی‌ها و دیگر مشتریان سود زیادی رسانده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان میگوید این موضوع پیش از این هم سابقه داشته است.
چند سالی هستش که از تخلفات چند هزار میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد در بودجه گزارشات دیوان محاسبات تهیه میکنه که پر صدر و صدا ترین اون هم مربوط به اولین بار این گزارش بود که دیوان محاسبات اعلام کرده بود هزار میلیارد تومان از بودجه گم شده، یا به تعبیر دیگه مشخص نیست که در کجا هزینه شده.
پیشتر با اینکه قرائت گزارش دیوان محاسبات به مدت 2 ماه در دستور کار مجلس بود، اما هیئت رئیسه مجلس آن را بدون هیچ توضیحی کنار گذاشته بود. احسان مهرابی درباره هدف از کنار گذاشتن آن در ماه‌های گذشته و موکول به این روزها میگوید:
شاید به این دلیل که هیئت رئیسه مجلس نمیخواسته که گزارش دیوان محاسبات در فضای انتخابات تأثیر بذاره و مجلس به سیاسی کاری متهم بشه، قرائت این گزارش رو به تأخیر انداخته. از سوی دیگه با توجه به که موضعی که آقای اژه‌ای داشتن درباره مخالفت با اظهار آقای احمدی نژاد به دادگاه و همینطور سرمقاله‌ای که آقای شریعت مداری نماینده رهبری در کیهان داشتن، بعیده که بخواد پیگیری این امر از سوی قوه قضاییه به نتیجه نهایی منجر بشه و آقای احمدی نژاد در دادگاه جدی برای پیگیری این موضوع حضور پیدا بکنه.
گزارش دیوان محاسبات به سود سرشاری اشاره می کند که سیاست چند نرخی شدن ارز نصیب بانک مرکزی کرده است. سیاستی که در 3 دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس می گوید:
ارز طی مدت طولانی در دوران بعد از انقلاب چند نرخی بود. حتی ما در وضعیتی و شرایطی بود که حتی 12, 13, 15 نرخ مختلف برای ارز در ایران اعمال می شد و بعداً با تلاش بسیار بسیار زیاد که مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی در اون نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد، در سال 1300 1981 بالاخره ایران موفق شد که ارزش رو تکنرخی بکنه.
به گفته فریدون خاوند، تنها در موقعیت‌های استثنایی است که یک کشور می‌تواند به خودش اجازه بدهد نرخ چندگانه‌ای برای ارز داشته باشد، و اگرچه از سال 1381 تا 1388 ارز تک نرخی بوده، اما از سال 1388 از کنترل خارج شده است. دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است می‌گوید بانک مرکزی مبلغ 28617 میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز را به حساب خزانه واریز کرده است، اما مابه تفاوت ریالی حاصل از فروش ارزی که به نرخ مرجع خریداری شده به وسیله بانک مرکزی 18000 میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز نشده است. این 18000 میلیارد ریال به چه سرنوشتی میتواند دچار شده باشد؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس میگوید:
فکر میکنم که دولت به مقدار بسیار زیادی در پی این بوده است که هزینه های خودش رو از این راه تامین بکنه. خب طبیعی است که نمیتونسته این پول رو به یک حسابی بفرسته، چون اون حساب فعل قاعده میتواند زیر کنترل دیوان محاسبات و به ویژه مجلس بشه.
در جریان بررسی بودجه سال جاری، اعضای کمیسیون تلفیق با تکنرخی شدن ارز در سال 92 موافقت کردند، اما بازگشت به نظام تکنرخی چه پیش شرط‌هایی دارد؟ فریدون خاوند معتقد است:
این کاملا امکان پذیره. شرط اولش این است که ایران صادراتش به اندازه کافی باشه، حالا یا نفتش به وضعیت عادی برگرده یا صادرات غیر نفتیش اجازه بده که ارز فراوون بشه در اختیار مردم. شرط دومش این هست که نرخ ارز واقعی بشه. نرخ ارز مندرآوردی نمیتونه بشه. هر دولتی نمیتونه تصمیم بگیره که پول ملیش در قبال پولهای بین‌المللی چه ارزشی باید داشته باشه. این رو باید بازار تعیین بکنه. شرط سومی هم وجود داره و اینکه نرخ تورم در ایران کنترل بشه.
چند روز پیش رسانه‌ها اعلام کردند گزارش‌های دیوان محاسبات هم یکی از جمله دلایلی است که به احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه منجر شده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود که دیدید و شنیدید. خانم طاهره از فردیس برنامه ما رو همراهی می‌کنند، گفتند که امیدوار هستیم که آقای روحانی از اصولگراها و تندروها در کابینه استفاده نکنند. همراه دیگری گفتند که قیمت سکه بهار آزادی را 1,200,000 تومان اعلام می کنند. من دیروز کل شهر را گشتم، کل شهر شیراز را ایشون گشتند، هیچ کس به این قیمت نمی فروخت و همه طلا فروش ها فقط خریدار بودند. همراه دیگری آقای سالار از زاهدان سلام و صبح بخیر گفتند و اصحار امیدواری کردن که همه جمعه خوبی داشته باشند. سپاسگزارم از شما آقای سالار و سایر همراهانی که با ما هستید. شماره‌های پیامکی رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون تکرار میکنم: 2-0-420-733-595-555 و 2-0-726-011-57-30 با ما در تماس باشید در طول این برنامه زنده. اما ساعت 7:13 صبح هست به وقت تهران. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم که با ما تماس گرفتید.
خواستم به ملت ایران تبریک بگم برای این شادی، شادی که جوونا کردن و ما از شادی جوونا انرژی گرفتیم.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، یه خواهشی دارم. من منشیدم این کلیدتون کلید بیت رهبری آقای خامنه‌ای نباشه. این کلید واسه اونا کار نکنه. این کلید کلیدی که ما مردم ایران به شما دادیم و درد ما مردم ایران رو برای شما دارم، نه کلید بعده. یادتون باشه آقای روحانی.
ما ایثارگران و جانبازان ارتش هستیم. 21 ماه جفه گرفتیم به حساب. کارت ایثارگری با 21 ماه جفه داریم. ولی 2000 ارزش قائل نمیشن. هیچ کجا اعتباری بهش نمیدن. حتی مدرسه بچه هامونم که بردیم هیچ اندارنیشخن زدن، گفتم پول، پول، پول. الان کارمه بچه هم گیره 1,200,000 دفتم و دوتا بچه هم نمیتونم بگیرم، مجبورم ترک تحصیل کنم. جانباز هستیم، ایثارگر هستیم، بدبخت بیچاره هم هستیم.
من میخواستم آقای خاتمی که اخیراً توصیه فرمودن که مردم صبر کنن، عجله نکنن. مردم 34 سال و اینا هستش که دارن صبر میکنن، مشکلات همه تحمل کردن. حساب نکنه از روزی که آقا رای دادن به آقای روحانی مردم باید صبر کنن. ببخشید 34 سال مردم صبر کردن.
آقای روحانی رئیس جمهور منتخب استدعا داریم این پارازیتگیرها را یک کاری بکنن، این پارازیتگیرها را وردارن. آخه چرا ما را به چهار میخ کشیدن؟ آقای خامنه این کارا به خدا آخر عاقبت نداره، اینقدر مردم رو به چهار میخ نکشین. آخه این پارازیتگیرها این همه هزینه کردید، عقیم میکنه، سرطانزا هست، هزار بیماری و بدبختی داره. آخه خوب نیست، مردم آزاری کار خوبیه.
من سالگرد ندا آقا سلطان رو به تمام ملت ایران تسلیت عرض میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فعالان اقتصادی این روزها در ایران برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور و بازسازی اقتصاد کشور پیشنهادها و مطالباتشون رو مطرح می‌کنند با دولت و در واقع تقاضاهاشون از دولت آینده رو طرح می‌کنند. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا به این موضوع می‌پردازیم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سپاسگزارم آقای خاوند. میدونید که تعدادی از مسئولان اتاق بازرگانی های بعضی از استان های ایران مطالبات اقتصادی خودشون رو مطرح کردند از دولت 11 دولت آقای روحانی و دنیای اقتصاد بعضی از مهمترین اینها رو در آخرین شماره خودش منتشر کرده. بد نیست که نگاه شما رو داشته باشیم، ببینیم که از نظرتون در واقع کدوم دست از این مطالبات پررنگ‌تر بودند و جلب توجه بیشتری می‌کنن به نظرتون.
این مطالبات که در واقع فهرستی است از چالش‌های اقتصادی فعلی کشور از طرف مسئولان اتاقای استان‌ها به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران منتقل شده و از طرف همین نهاد هم منتشر شده. جمعاً 20 مطالبه در این فهرست ردیف شده و از دولت آتی حسن روحانی خواسته شده به اونها توجه بکنه، از جمله اینکه بازار ارز به صورت جدی اصلاح بشه، همکاری واقعی بین دولت و اتاقای بازرگانی به وجود بیاد، خصوصی سازی به صورت حقیقی انجام بگیره، فساد و راندخاری از میان بره، نابسامانی در تصمیم گیری اقتصادی رفع بشه و غیره و غیره. از محمد نهاوندیان رئیس فعلی اتاق ایران به عنوان یکی از چهره‌های مهم اقتصادی در دولت آتی آقای روحانی نام برده میشه و اگر این گمانزنی به واقعیت تبدیل بشه او احتمالاً میتونه نظر تشکل‌های اقتصادی رو در دولت آتی منعکس بکنه.
خب آقای خاوند، حالا همه مطالبات مطرح میشه و نظر میدن به دولت و از چهره‌های نام برده میشه، فکر میکنید که اگر به این مطالبات مطرح شده حالا از سوی اتاق بازرگانی توجه بشه، پاسخ داده بشه، آیا ما شاهد بازسازی اقتصادی خواهیم بود در ایران؟
هر کدوم از این مطالبات به خودی خود موجه هست و نیازهایی رو برآورده میکنه، ولی برای اینکه چرخ اقتصاد ایران واقعا به حرکت در بیاد یک کلمه جادویی وجود داره که در همه دنیا جواب داده، در ایران هم میتونه معجزه بکنه و اون کلمه اعتماد هست. اگر آقای روحانی بتونه در درون کشور و همینطور در روابط ایران با دنیا فضای اعتماد به وجود بیاره، خیلی از مشکلات حل میشه. با ایجاد فضای اعتماد هست که مردم به آینده امیدوار میشن، سرمایه گذاری به کار میفته، بازرگانی جان میگیره، پول ایران صاحب اعتبار میشه و غیره و غیره. کلید معروف آقای روحانی باید اول در جعبه‌ای رو که اعتماد در اون زندانی شده باز بکنه.
خب ما فرصت خیلی کوتاهی داریم، حالا که شما از مردم یاد کردید به این پرسش هم پاسخ بدید لطفاً که مردم تا چه حد حاضرن صبر بکنن و فرصت بدن به دولت 11 هم.
آقای روحانی بیش از هر چیز باید بلایی رو که بر سر اقتصاد کشور اومده و دامنه ویرانی ها رو با مردم مطرح بکنه تا واقع بینی به وجود بیاد. تا وقتی که دولت 11 از اعتماد برخوردار باشه و در عمل نشون بده که از اراده کافی برای مقابله با چالش ها برخوردار هست، مردم حاضرن برای خروج از دشواری های فعلی صبر بکنه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در یک صبحانه با خبر دیگه هم ما رو همراهی کردید. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.
روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
در این صبح جمعه در صبحانه با خبر مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه ما هست تا نگاهی بکنیم به مطبوعات. البته روزنامه ها امروز چاپ نمیشن، ما نگاهی داریم در این بخش از صبحانه با خبر به هفته‌نامه های چاپ هفته گذشته در ایران. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضری دری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. اگه موافق باشید با شماره 173 شماره خرداد ماه هفته نامه مثلث آغاز بکنیم گفتگومون رو، که عکس روی جلدش از حسن روحانی است و رئیس جمهور جدید ایران حسن روحانی تیتری است که تیتر اصلی این هفته نامه هست روی جلدش، همراهان این برنامه میتونن ببینن. و یک گفتگو داره در این روزنامه، در این هفته نامه، که البته گفتگوهای متعددی داره، ولی با صادق زیبا کلام گفتگویی کرده درباره نسبت سیاسی حسن روحانی با اصلاح طلبان و اصولگرایان، بحثی که این روزها خیلی مطرح است. آیا مطلبی بود که توجه شما جلب کرده باشه آقای رفیع‌زاده؟
بله، خدمتتون عرض کنم که هفته نامه مثلث یک هفته نامه اصولگرا هست، در این سالهایی که منتشر شده وابسته به جناح حاکم بوده، اما در این شماره مطالبی که منتشر شده شکست اصولگرایان رو پذیرفته این هفته نامه و مقالات، گزارش ها و گفتگوهای مختلفی در اون منتشر شده درباره این که چرا اصولگرایان شکست خوردن. از جمله سرمقاله این هفته نامه مثلث در این شماره بازگشت به محافظه‌کاری هست درباره پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و ناکامی اصولگرایان. یک گزارش مفصل داره با تیتر خطاهای اصولگرایان و نوشته که چطور شد که 4 کاندیدای اصولگرا در انتخابات حضور داشتن و شکست خوردن، که البته هفته نامه مثلث در اغلب این مطالبی که منتشر کرده تاکید کرده به دلیل حذف اصلاح طلبان در چند سال گذشته از صحنه سیاسی، اصولگرایان به رقابت اصولگرا با اصولگرا رو آورده بودن و همین هم دلیل شکست اونها سرانجام در انتخابات شد.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به هفته نامه تجارت فردا. آقای رفیع‌زاده، شماره 44 این هفته نامه منتشر شده به 25 خرداد ماه و عکس روی جلدش جان کمپل رو نشون میده از سرشناسان اقتصاد در جهان که گفتگوی اختصاصی داشته با این هفته نامه و هشدار داده نسبت به تکرار طغیان پولی ژاپن در اقتصاد ایران.
بله، این هفته نامه تجارت فردا در شماره های اخیر با برخی از اقتصاددانان سرشناس دنیا گفتگوهایی رو ترتیب داده و از اونها پرسیده که وضعیت اقتصاد ایران رو چگونه میبینن. جان کمبل هم یکی از این اقتصاددان ها هست که در حوزه مالی کارشناس و متخصص هست، از برجسته‌ترین کسانی هست که در این حوزه صاحب نظرن، و ایشون نسبت به رشد نقدینگی که در سالهای گذشته در ایران وجود داشته و پیامدهای اون هشدار داده. یک بخش دیگر گفتگوی مفصلی هفته نامه تجارت فردا با مسعود نیلی انجام داده، ایشون هم اقتصاددان هست در ایران و از اقتصاددانهای سرشناس هست. ایشون تاکید کرده که ناچار به اصلاحات هستیم در ایران، به ویژه اصلاحات اقتصادی، به این دلیل که آقای نیلی تاکید کرده که دیگه نمیشه با نظام ارزی چند نرخی، تورم دو رقمی بدون تعامل با اقتصاد بین الملل و ایجاد وابستگی متقابل با کشورهای دیگه و بدون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ادامه داد راه رو، و ایران نیاز داره به تجدید نظر اساسی. علاوه بر این ایشون هشدار داده نسبت به بحران اشتغال در سالهای پیش رو. یک بخش دیگر هم هفته نامه تجارت فردا در این شماره داره، مروری بر مزیت‌های بازار اسب در ایران و جهان با عنوان اقتصاد اسبانه، و گزارش مفصلی منتشر کرده درباره این که اسب به عنوان سرگرمی، ورزش یا کسب و کار چه بخشی از اقتصاد رو به خودش اختصاص میده و چقدر میتونه در این حوزه پیشرفت کنه.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه بودید در این بخش از صبحانه و خبر. باز هم به شما خواهیم پیوست.
من هم متشکرم.
ساعت 7:25 دقیقه صبح هست و در صبحانه با خبر رادیو فردا فرصتی داریم تا تعدادی از پیام‌های شما همراهان رو با هم نگاه بکنیم. گفتند که چقدر شیرین است که خود ما تغییر ایجاد کردیم و ننشستیم پشت فیسبوک تا یک دفعه منتظر سیندرلا باشیم. بعد یک کلمه رو نوشتن که امیدواری کردن که همه متوجه بشن. من خودم متوجه نشدم. بعد هم آقای محمد حسین از اصلویه رو داریم که برای ما نوشتن که خیلی دلم میخواست چهره های عزیزان رادیو فردا رو ببینم، چون چند وقتی است که از شنونده های رادیو شدم. این اتفاق دیشب افتاد، ما دعوت بودیم منزل آقا جواد، که آقا جواد ما نمیشناسیم طبیعتاً، که ماهواره هم داشتند. ازشون خواستم که رادیو فردا برای من بگذارن و اولین تصویر هم تصویر شما بود و کلی خوشحال شدم. با تشکر از شما آقای محمد حسین از اصلوی ما، از پیام شیرین شما سپاسگزاریم. همراه دیگری گفتند که راه اندازی مجدد سایت بازتاب رو شاد باش میگم. و همراه دیگری آقای رضا گفتند که سلام، خسته نباشید، از آقای روحانی میخوام که قیمتها را سر جای اول خود بازگرداند، یارانه نخواستیم. همراه دیگری بدون اسم گفتند که ما مردم ایران پای صندوق‌های رأی رفتیم تا مشکلات تمام شود، نیازهای روزانه ما از انرژی هسته‌ای مهمتر است، از آقای روحانی می‌خواهیم که با کلیدش این قفل را باز کند. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. همچنان به همراهیتون با فرستادن پیامکاتون به این برنامه ادامه بدید. بریم به حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی بپیوندیم و آخرین خبرها از حوزه ورزش را دنبال کنیم.
تیم ملی والیبال ایران عصر امروز در لیگ جهانی والیبال با دومین حریف خود صربستان در تهران روبرو می شود. مسابقه ایران و صربستان ساعت 17 در ورزشگاه 12000 نفری آزادی برگزار خواهد شد و تمام بلیط های این مسابقه به گزارش سایت فدراسیون والیبال ایران فروخته شده. تیم های والیبال ایران و صربستان همراه با روسیه، ایتالیا، آلمان و کوبا در لیگ جهانی در یک گروه قرار دارند. ایران تاکنون دو مسابقه با روسیه برگزار کرده و هر دو را واگذار کرده است. تیم ملی والیبال ایران علاوه بر بازی امروز، پس فردا نیز بار دیگر با صربستان روبرو خواهد شد. در قرعه‌کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، استقلال نماینده ایران با تیم نچندان قدرتمند بوریرام یونایتد تایلند روبرو شد. بقیده بسیاری از کارشناسان استقلال با قرعه خوبی روبرو شده است. از همین روی امیر عرب، مسئول روابط بین المللی باشگاه استقلال که در کوالالامپور محل برگزاری مراسم قرعه‌کشی حضور داشت، به خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
فکر میکنم فوتبال ما انشالله در آینده مسیر خوبی و پیش رو داشته باشه و این نویدم به تمام فوتبال دوستان میدم، مخصوصا طرفدارای خوب و با غیرت استقلال. انشالله ستاره سوم روی سینه استقلال بنشونم.
که منظور از ستاره سوم وعده قهرمانی استقلال برای بار سوم در جام باشگاه‌های آسیا است. استقلال در سالهای 1970 و 1992 قهرمان آسیا شده. استقلال در صورتی که در شهریور ماه بر حریف تایلندی پیروز شود، در نیمه نهایی یکی از دو تیم الاهلی عربستان یا اف سی سئول از کره جنوبی را پیش روی خواهد داشت. مرحله نهایی مسابقات کشتی انتخابی تیم‌های ملی فرنگی و آزاد ایران در تهران آغاز شد و در نخستین روز 7 نفر به عنوان کشتیگیران برتر درشته انتخاب شدند. در کشتی فرنگی علیزاده پورنیا، حسین نوری و مهدی علیاری به عضویت تیم ملی در آمدند. در رشته آزاد مسعود اسماعیل پور، عزت الله اکبری، اسماعیل نجاتیان و کمیل قاسمی در اوزان مختلف به مقام اول رسیدند. مسابقات با قوانین جدید جهانی برگزار می شود و به گفته منصور برزگر، سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران، امتیازات زیادی رد و بدل می شود.
کشتی برگشته به حال هوای خودش، شما ببینید توانای زیادی رد و بدل می شود.
همین امر یعنی اجرای مقررات جدید و اجرای فنون جمعیت زیادی را به سالن هفته تیر کشانده بود. بقیه مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی تیم ملی ایران امروز برگزار می شود. شب گذشته در مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها که در برزیل جریان دارد، تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جهان و اروپا با 10 گل تیم تاهیتی قهرمان منطقه اقیانوسیه را شکست داد. به گزارش شبکه ESPN، 4 گل از 10 گل اسپانیا توسط فرناندو تورز زده شد. Fernando Torres scores 4 goals in one match. The 10th Spanish player to do so with the national team. اسپانیا با این پیروزی به مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها راه یافت. از این گروه، یعنی گروه B، یکی از دو تیم نیجریه یا اوروگوئه نیز انتخاب خواهند شد تا در کنار اسپانیا، برزیل و ایتالیا بازی های نیمه نهایی را برگزار کنند. و در آمریکا تا ساعتی دیگر قهرمان بسکتبال کشور تعیین خواهد شد. هفتمین مسابقه فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA میان میامی و سان آنتونیو در میامی برگزار می شود. پس از 6 مسابقه 2 تیم 3-3 مساوی اند و هفتمین بازی سرنوشت تیم قهرمان را تعیین می کند.
خب، خبرهای ورزشی رو هم مروری کردیم با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی. حالا ساعت 7:31 صبح هست و ما در بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا هستیم. به رسم همیشه در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم کیان معنوی با سرخط خبرها به استودیو بازگشته. کیان،
روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از ترکی بن محمد آل سعود، مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور، نوشته است که ریاض از حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، در صورتی که او برای ثبات در منطقه تلاش کند، حمایت خواهد کرد. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که 12 تبعه امارات متحده عربی و 1 تبعه هند که سوار بر 2 قایق بودند در آبهای خلیج فارس بازداشت شدند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. در پی انتشار اخباری در مورد مخالفت صدر اعظم آلمان با آغاز دور تازه مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، دولت ترکیه از این اقدام آنگلا مرکل انتقاد کرد. نمایندگان ترکیه قرار بود هفته آینده با نمایندگانی از اتحادیه اروپا در خصوص درخواست عضویت آن کشور ملاقات کنند. نمایندگان پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در محل شورای امنیت سازمان ملل بر سر اختلافات در خصوص حضور تندروهای اسلامی در مناطق مرزی مشترکشان با یکدیگر درگیر شدند. صدها هزار نفر در شهرهای مختلف برزیل روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. بنابر گزارش‌ها، پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده است. و انتخابات دیرهنگام پارلمانی در 2 استان عراق که اکثریت سنی در آنها زندگی می‌کنند، با 2 ماه تأخیر روز پنجشنبه برگزار شد و شمارش آرا آغاز شده است.
سپاسگزارم کیان معنوی با سرخط آخرین خبرها. در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به تکرار درخواست روسیه مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران. سخنان اخیر باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در برلین بسیار واکنش برانگیز شده. نگاهی میکنیم به واکنش‌های متفاوت به اظهارات آقای اوباما. ماهنامه‌های چاپ خرداد ماه رو در ایران ورق خواهیم زد و موسیقی هم براتون خواهیم داشت و آخرین خبرها از حوزه موسیقی. در پی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و انتخاب حسن روحانی به ریاست دستگاه اجرایی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بار دیگر خواستار توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. وزیر خارجه روسیه میگوید که در این صورت گروه 5 به علاوه 1 هم تحریم‌ها علیه ایران را لغو خواهد کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم و ببینیم در گزارش همکارم حسین قویمی.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه تأکید کرد که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، گروه 5 به علاوه 1 نیز در جهت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران حرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتا، سرگئی لاوروف که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفتگو می‌کرد، با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران و ابراز تمایل او به حل مناقشه اتمی تهران، اظهار داشت که مسکو از این رویکرد استقبال می‌کند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار از سرگیری مذاکرات میان تهران و 6 قدرت جهانی در اولین فرصت ممکن شده است. در 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز 24 خرداد ماه برگزار شد، حسن روحانی توانست اکثریت آرا را به دست آورد. آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخابات از لزوم حل مسئله هسته‌ای ایران سخن گفت و تاکید کرد که تهران آمادگی شفافسازی بیشتر در رابطه با برنامه اتمی خود را دارد.
برنامه‌های هسته‌ای ما کاملاً شفاف هست، اما ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست.
این اظهارات با واکنش مثبت وزارت خارجه روسیه مواجه شد که در بیانیه اعلام کرد روسیه نیز همراه دیگر کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقیقاً خواهان شفافیت همه جانبه و نظارت بیشتر بر برنامه اتمی ایران است. اکنون نیز سرگئی لاوروف میگوید که باید در پی راه‌هایی برای حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. وی پیش از این گفته بود که ایران آمادگی دارد غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون این سخن را تأیید یا تکذیب نکردند. روسیه همراه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 هستند و این گروه مذاکرات دامنه‌داری را با ایران برای حل مسئله اتمی‌اش آغاز کرده است. اما این مذاکرات تا کنون به توافقی میان طرفین منجر نشده است. ایران هم اکنون تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. غرب نگران است که جمهوری اسلامی در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود که آن را صلح‌آمیز می‌داند به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد. تهران این ادعا را رد کرده است.
گزارش همکارم حسین قویمی بود. اما سخنان باراک اوباما، همونطور که در آغاز این بخش براتون گفتم، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنار دروازه براندنبورگ برلین که روز چهارشنبه و با حضور هزاران نفر ایراد شد، با واکنش‌های متفاوت کشورهای مختلف روبرو شده. از جمله مهمترین موضوعهایی که مطرح کرده آقای اوباما در این سخنرانی، کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان بوده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از نوشین سید حسین.
ژان ایو لودریان، وزیر دفاع فرانسه، روز پنجشنبه ضمن تأکید بر عدم آمادگی کشورش برای کاهش تسلیحات هسته‌ای، منظور از سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را مربوط به خطر ایران هسته‌ای دانست. به گزارش رویترز، وزیر دفاع فرانسه تعبیر واقعی اظهارات باراک اوباما درباره کاهش تسلیحات را مربوط به غنی‌سازی هسته‌ای و خطری دانست که در آینده از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای ناشی می‌شود. این سخنان وزیر دفاع فرانسه یک روز پس از آن بیان می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در برلین خواستار کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان و از جمله کم کردن 1/3 از ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه شد. باراک اوباما در بخشی از سخنرانی روز چهارشنبه اش در برلین اینطور گفت:
پس از یک بازنگری جامع به این نتیجه رسیدم که می توانیم امنیت آمریکا و همپیمانان خود را حفظ کنیم و قدرت بازدارندگی قوی و مؤثر نیز داشته باشیم و در عین حال جنگ افزار هسته‌ای راهبردی عملیاتی امان را هم به میزان 1/3 کاهش بدهیم.
اوباما از روسیه خواست که به پیشبرد پیمان موسوم به استارت 9 میان دو کشور کمک کند. پیمان استارت 9 مبنی بر کاهش تسلیحات هسته‌ای در سال 2009 میلادی، یعنی بیش از 4 سال قبل، میان آمریکا و روسیه امضا شد و بر مبنای آن هر دو کشور متعهد شدند که تا سال 2018 میلادی، یعنی تا 4 سال دیگر، میزان تسلیحات هسته‌ای خود را هر یک تا 1550 عدد کاهش دهند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع فرانسه که با رادیو اینفو گفتگو می‌کرد، با وجود استقبال از سخنان باراک اوباما، نگاه فرانسه به این موضوع را متفاوت دانست. از سوی دیگر، درخواست باراک اوباما برای کاهش تسلیحات به میزان 1/3 با واکنش سرد مسکو مواجه شد. روسیه گفته است تا وقتی که آمریکا در حال گسترش سامانه دفاع ضد موشکی است، مسکو نمی‌تواند چنین پیشنهاداتی را جدی بگیرد.
امروز صبح جمعه که با ما همراه شدید با صبحانه با خبر رادیو فردا، از خبرهای فرهنگ و هنر هم مثل هر روز براتون خواهیم گفت. همراه ما در این بخش باز هم مثل هر روز فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، که سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای سرکوهی، خوش آمدید به این برنامه.
خیلی ممنون خانم ایدری، منم به شما سلام میکنم و هم به شنوندگان و بینندگان عزیز، و روز جمعه بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم، به خصوص که در ایران روز جمعه تعطیل هست و هر کسی میتونه هم با خانواده بگذرونه، هم اوقات فراغت خوبی داشته باشه و هم میتواند از فضاهای فرهنگی بهره بگیره.
بله، و پیشنهادهای شما رو خواهیم داشت برای بهره گیری از فضاهای فرهنگی. پنجمین نمایشگاه از گذشته تا فردا امروز افتتاح میشه. آقای سرکوهی، قرار هستش که یک تصویر کلی بده از نقاشی معاصر ایران. در مورد این نمایشگاه کمی برای همراهان ما صحبت کنین لطفاً.
بله، این مجموعه از گذشته تا فردا مجموعه بسیار موفقی است، تا حالا بسیار خوب بوده، با استقبال روبرو شده، تصویر بسیار خوبی میدهد از همونطور که شما گفتین نقاشی معاصر ایران از دهه های 40-50 و اکنون نسل های گوناگون رو کنار هم میگذارد و امکان میدهد که علاقمندان به نقاشی، علاقمندان به تاریخ هنر، حتی جامعه شناسی یک نگاهی بکنند به تحولاتی که در نقاشی رخ داده و تحولات جامعه و تحولات فرهنگ رو هم در آینه این تابلوها ببینند. این امروز پنجمین دوره این نمایشگاه در گالری دی افتتاح خواهد شد. 51 هنرمند آثار اونها به نمایش گذاشته خواهد شد. البته نمایشگاه یک بخش ویژه‌ای داره، از 3 تا از بزرگترین نقاشان ایران، بهجت سعد، ابوالقاسم سعیدی و فریده لاشایی، که چهره‌های بزرگ نقاشی ایران هستند. و بعد جالب هم اینه که برخی از آثاری که ارائه می‌شود تا کنون به نمایش در نیامده و بسیار نو هست و برای اولین بار هست. نقاشان بسیار مهمی از نسل‌های گوناگون کنار هم قرار می‌گیرن. من چند تا از اسم‌ها رو میگم، خب نمیشه همه اسامی رو. ابوالقاسم سعیدی، حسین زنده‌رودی، حسن کاظمی، محسن وزیری مقدم، هوشنگ سیهون، معصومه سیهون، همونطور گفتن فریده لاشایی، جاجه طباطبایی، مهدی صحابی، کامران دیبا، نصرت الله مسلمیان، نیکزاد نجومی، یاسمین سینایی، علی گلستانه و بقیه اسامی که اسامی بسیار مهمی هستن، کار خلاقی زیادی کردن و این نمایشگاه تا 15 تیر ماه هم ادامه داره.
بسیار مجموعه دیدنی است از نقاشی معاصر ایران. امیدوارم که همراهان این برنامه برن حتما ببینن این نمایشگاه، اگه نظری داشتن برای ما هم نظرشون رو بفرستند. اما آقای سرکوهی، در آستانه تعطیلات تابستانی هم هستیم و یک نمایشگاه عکس به عنوان تعطیلات از امروز کار خودشو آغاز میکنه. در مورد نمایشگاه هم برای ما بفرمایید لطفا.
بله، مناسبت بسیار جالبی است، چون که تعطیلات تابستانی آغاز خواهد شد و حالا میبینیم که این نمایشگاه هم با عنوان تعطیلات افتتاح خواهد شد. امروز این نمایشگاه در گالری ابریشم افتتاح میشه. نمایشگاه عکس‌های بهنام صدیقی است، 20 عکس رنگی هستش که به روش عکاسی آنالوگ، البته با بهره‌گیری از دوربین قطع متوسط و اسلاید گرفته شدن، و تا 14 تیر ماه این نمایشگاه ادامه داره. موضوع عکس‌ها بسیار جالب هست. یه تعدادی از جوانان ایرانی میرن که در تعطیلات، یعنی موضوع عکس‌ها در واقع تعطیلات است، میرن که تعطیلات خودشون رو در دامن طبیعت بگذرونن و میخوان که در یک محیط آرام، بدور از اون دشواری های شهرهای بزرگ، ترافیک، مشکلات اقتصاد، یک روزهای خوبی رو بگذرونن. اما عکس ها نشون خواهد داد که انگار که این تصور اینها یا آرزوها برآورده نمیشه، چرا که اون ملال و اون بسیار رغبتی که در زندگی شهری هست و ناراحتی که در زندگی شهری هست با اینا همراه هست، انگار که اینا اون مشکلات رو با خودشون به طبیعت آوردن. این نمایشگاه تا آخر تیر ماه ادامه داره.
شاید بشه گفت نوعی عکاسی داستانی است. آقای سرکوهی، از نقاشان زن هم دو نفر از امروز قرار هستش که نمایشگاهی از آثارشون برپا کنن.
بله، این هم نمایشگاه های بسیار جالبی است. یکی نمایشگاه نقاشی شهناز پریسوس هست که در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد امروز، و 25 تابلو هست که بیشتر رئالیستی است، طبیعت هست و چهره پردازی تا 8 تیر ماه هم ادامه داره و یکی هم در گالری گلستان که گالری بسیار مشهور است، نمایشگاه نقاشی های مریم عاشور هست که اینم تا 5 تیر ماه ادامه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، امروز هم با ما بودید. با تو خدافظی میکنم تا فرصت بعدی.
من هم از شما خدافظی میکنم تا وقتی که دوباره صدای شما رو بشنوم.
بار دیگر شهرام رفیع زاده همکار روزنامه نگارم در این بخش از صبحانه با خبر با ماست و حالا میخواییم نگاهی بکنیم به ماهنامه های چاپ ایران در چاپ تهران در اردیبهشت و خرداد 1392. آقای رفیع زاده اگه موافق باشید با ماهنامه چشمنداز ایران آغاز بکنیم که 78مین شماره این ماهنامه هست و یادنامه ای داره درباره احمد صدر حاج‌سید جوادی و البته در این شماره به یاد سالگرد عزت الله صحابی، حاله صحابی و خدا صابر هم می‌بینم که مطالبی منتشر شده. خیلی ماهنامه پروپیمانی است. حالا از بخش یادنامه که بگذریم، چه نکته‌ای رو شما برجسته‌تر می‌بینید در این ماهنامه؟
غیر از بخش یادنامه سرمقالش سرمقاله مهمی است. آقای لطف‌الله میثمی نوشته راهبردی پرهزینه توطئه قطبندی کاذب شیعه سنی علیه ایران، که آقای میثمی در اون این ماجرای اختلاف شیعه و سنی رو یک جور توطئه علیه ایران هم توصیف کرده. از جمکران تا تخت جمشید یک مقاله هست، نویسندش آقای مهدی غنی هست و در این مقاله ایشون ماجرای دولت آقای احمدی نژاد رو مورد بررسی قرار داده که در ابتدا از چاه جمکران شروع کردن و در انتها به تخت جمشید و بحث ایرانی بودن یا ملیگرایی، به نوعی از ملیگرایی پرداختن. بخش های دیگری هم داره، از جمله چشمانداز جامعه که در این شماره نگاهی به اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی درآمدی بر آموزش نوین در ایران که آقای مهدی بهلولی اون رو نوشت، و چشمانداز سیاست هم مصلحت ملی با حق با گونترگراس هست، نویسندش محسن مسرت هست و دلیل حمایت پوتین از بشار اسد در این بخش مورد توجه قرار گرفته. یک بخش خیلی مهم و خواندنی داره چشمانداز ایران با عنوان چشمانداز تاریخ که در این شماره نگاهی به سرگذشت حزب توده مقالی هست از امیر تهرانی که در این بخش منتشر شده.
بخش معرفی کتاب هم جالبه که کتاب آقای حسن روحانی رو معرفی کردن در این ماهنامه امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای. اما بریم به سراغ ماهنامه فیلم اگر موافق باشید. مجله فیلم 459مین شمارش در خرداد ماه 1392 منتشر شده و یادداشتی از نویسندگان مجله داره درباره نکته هایی در متن و حاشیه سینما ایران که معمولا با این شروع میشه مجله فیلم و بعد میپردازه به سینمای ایران و سینمای جهان و نقد فیلم. چه مبحثی به نظر شما جالبتر بوده در این بخش مختلف مجله فیلم آقای رفیع‌زاده؟
در بخش سینمای ایران بخش رویدادها داره که این شماره فیلم های تازه، فیلم لاله و ملبورن رو مورد بررسی قرار داده. اخبار مربوط به این دو فیلم رو یک گزارش منتشر کرده درباره حضور پررنگتر سینماگران در عرصه سیاست در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر و انتخابات شورای شهر. خانه سینما و سیاست های چندگانه یک جور بررسی سیاست های حاکمیت هست نسبت به خانه صنفی سینما در ایران و علاوه بر این یک گزارش جالب و خواندنی داره درباره افزایش ادعاهای سرقت تر و فیلمنامه در سینما ایران که در سالهای اخیر بسیار زیاد شده.
بسیار خوب. یه گفتگو هم داره مفصل با پیمان معادی کارگردان فیلم برف روی کاج‌ها و از بازیگران مشهور سینمای ایران که در مورد این فیلم و وضعیت نمایشش و ساخته شدنش گفتگوی جذابی است که مجله فیلم داشته.
یک یادنامه یا یک جور یادی کردن در مجله فیلم این شماره از سعدی افشار، دو تا مطلب مقاله در این باره منتشر شده، چاپلین سیاه، سعدی افشار و کارنامه کوتاه سینماییش و آخرین چشمک آقای سعدی، که دو مطلب هست درباره این هنرمند ایرانی که چندی پیش درگذشت.
خب این هم از مجله فیلم. سپاسگزارم از شما شهرام رفیع‌زاده که همراه بودید با ما در یک صبحانه با خبر دیگر. باهاتون خداحافظی میکنم آقای رفیع‌زاده تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
داریم نزدیک میشیم به ساعت 8 صبح در تهران و اگر همراه همیشگی برنامه باشید میدونید که الان وقت خبرهای موسیقی است. با بردیا افشین همراه خواهیم شد.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. جمعه است، مثل همیشه مرور میکنم اتفاقهای مهم موسیقی رو تو هفت روز گذشته، هفته‌ای که اتفاقهای بزرگی توش افتاد و اتفاقهایی که به نظر میاد اکثریت جامعه ایرانی رو کلی ذوق زده کرده. انتخابات ریاست جمهوری ایران بود و صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 2014 و این اتفاقا موسیقی ایران رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده و من از اتفاق آخر شروع میکنم، از راهیابی مقتدرانه تیم ملی برای بار چهارم به جام جهانی فوتبال. بعد از پیروزی ایران برابر کره جنوبی خیلی از هنرمندان ایرانی پیغام‌های تبریک منتشر کردند. یکیشون همین آرش بود که الان قسمتی از آهنگ ایران ایران رو از او شنیدیم، آهنگی که مناسبت داره با پیروزی تیم‌های ملی ایران در میدان‌های ورزشی. اما هنرمندان دیگه هم آهنگ‌هایی رو به همین مناسبت به اشتراک گذاشتن و حتی خیلی‌های دیگه آهنگ‌های جدیدی منتشر کردن که تو هفته راجع بهشون حرف زدم. اما رضا پیشرو رپر ایرانی یکم با تأخیر چند ساعت پیش آهنگی رو برای پیروزی تیم ملی منتشر کرده، آهنگی به اسم ما قهرمانیم. به قسمت‌هایش گوش میدیم.
لحظه حمله برای تیم ایران شک می‌گیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو می‌ندازه. کره جنوبی شده همه توپ و توپ یه درب و زست مرکوم هم هم خوشحالن و میکین از شب و جشن و درب و زن همه با هم بر و در برسش کن و تن و برد این و همه دوستش دارم افتخار بر و بر همه توپ و توپ یه درب و زست مرکوم هم هم خوشحالن و میکین از شب و جشن و درب و زن همه با هم بر و در برسش کن و تن و برد این و همه دوستش دارم افتخار بر و بر
این آهنگی بود به اسم ما قهرمانیم از رضا پیشرو. اما انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آتی ایران اول هفته نه فقط کلی از ایرانی ها رو برای جشن و پایکوبی به خیابون ها کشوند، که به نظر میاد با استقبال هنرمندان موسیقی هم روبرو شده. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی بزرگترین تشکیلات صنفی اهالی موسیقی، گفته این اتفاق نوید بخش روزهای خوب و روشن تو آینده کشوره و امیدواره با حضور رئیس جمهوری جدید موسیقی از این فلاکتی که گریبانش رو در این سالهای اخیر گرفته خارج بشه. به غیر از این اظهارات، در کل به نظر میاد هنرمندان موسیقی از رئیس جمهور منتخب حسن روحانی حمایت میکنند. برای مثال شهرام ناظری، استاد آواز موسیقی ایرانی، موسیقی ردیف و دستگاهی، در جشن ستاد حسن روحانی آواز خوند و سخنرانی کرد. تصنیفی به اسم باز هوای وطنم با آواز شهرام ناظری و اجرای گروه شمس ساخته کیخسرو پور ناظری. اما به غیر از این دو خبر که برای خیلی از ایرانی ها خبر خوشی به حساب میاد، یک خبر بد جامعه موسیقی ایران رو تکون داد و اون هم خبر مرگ جلیل شهناز، استاد برجسته موسیقی ایرانی بود. دوشنبه بود که شهناز در 92 سالگی درگذشت و البته دیروز پیکرش به خاک سپرده شد. جلیل شهناز از بزرگان تاریخ موسیقی ایران، نوازنده چیره دست ساز تار بود. جوری خارق العاده این ساز رو می نواخت که برجسته ترین هنرمندان موسیقی هم باور دارند جلیل شهناز بی بدیل و تکرار نشدنیه، برای همین لقب خداوندگار ساز رو بهش دادند. اجرای دیروز استادان محمد رضا شجریان و محمد موسوی به یاد جلیل شهناز بود. اجرای برابر تالار وحدت تو مراسم تشییع پیکر شهناز و واضحه که شجریان آواز میخونه و موسوی نی مینوازه. البته این رو هم اضافه کنم شنبه هم مراسم یاد بودی برای یار جلیل شهناز حسن کسایی برگزار شد، از دیگر بزرگان تاریخ موسیقی ایران که شنبه اولین سالگرد درگذشتش بود. استاد کسایی به همراه شهناز از مفاخر شهر اصفهان به حساب میان. این دو در آغاز راهشون در جوانی با هم همکاری میکردن و البته در پایان راه نام خودشون رو در تاریخ موسیقی ایران جاودانه کردند. و ما هم در آخر به قطعه سلام ساخته حسن کسایی گوش میدیم. البته با تنظیم حسین علیزاده و اجرای گروه سازهای ملی. قطعه سلام از جاودانه های موسیقی ایرانی، قطعه‌ای که حال و هوای یک صبح زیبای بهاری رو داره و ما هم در آخرین روز از بهار به این قطعه گوش میدیم. سلام، ساخته حسن کسایی.
حال با خبر در اینجا به پایان میرسه. ما وارد بخش سوم میشیم. ما رو همچنان بشنوید.